بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در آیه 20 سوره مبارکه حدید مردم رو پروردگار از نظر کیفیت زندگی بر دو دسته تقسیم کرده، گروهی که زندگی اونها غرق در بازی و بازیگری است، بازی و بازیگری که نه تنها سودی برای اونها نداره بلکه اونها رو دوچار خسارت ابدی و دائمی میکنه. در رابطه با این گروه میفرماید اعلموا انما الحیات الدنیا لعبون. گروه دیگر حیات مردمی است مانند شما که در حد خودشون زندگیشون از هر رشته ادبی موج میزنه، ادب الهی، ادب اخلاقی، ادب خانوادگی، ادب اجتماعی و ادب باطنی که این مجموعه ادب به خاطر ارزش والایی که پیش پروردگار مهربان عالم داره و ریشه در وحی او و خواسته های او داره و او هم دعوت به این رشته های ادب کرده، دارای اجر و مزد و پاداشه که این اجر و پاداش در دنیا به صورت حیات طیبه به اونها عنایت میشه و در آخرت به صورت بهشت و خوشنودی خود حضرت او به اونها مرحمت میشه. گوشه ای از این ادب رو ادب الهی و ادب اجتماعی و ادب خانوادگی و ادب اخلاقی رو از یک آیه قرآن، آخرین آیه سوره مبارکه مزمل و روایت بسیار پرارزشی از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عنایت بفرمایید. این مجموعه ادب هم در این آیه شریفه مطرحه و هم در گفتار حضرت موسی بن جعفر، و خدا رو شکر که شما و امثال شما به توفیق پروردگار از این رشته‌های ادب برخوردار هستید. علتش هم اینه، از زمانی که یا از طریق پدر و مادر یا از طریق معلم یا از طریق عالمان ربانی حق را در هر بعدی شنیدی، انصاف دادید به حق، و به خاطر انصاف دادن به حق، حق رو پذیرفتید و بعد از پذیرفتن حق، حق رو تا جایی که در قدرت شما بود و در وسع شما بود به قول قرآن به کار گرفتید، اجرا کردید. آیه شریفه می فرماید فقر او ما تیسر من القرآن. این بیان ادب الهی در حیات انسانه که این ادب رو وقتی که به قول خود قرآن اهل مغز، اهل دانایی و به قول روایات اهل انصاف میشنون عمل میکنن. فقر او ما تیسر من القرآن، از قرآن که کتاب زندگیه، کتاب ادبه، کتاب وحیه و زیباترین طرح زندگی در این کتابه و مفیدترین نقشه زندگی، تا جایی که برای شما آسان میسر بخوانید. خوندن برای چی؟ برای فهمیدن خواسته های خدا از طریق قرآن، برای یاد گرفتن نقشه زندگی، برای یاد گرفتن حیات پاک انبیا و الگو برداری، و برای پیدا کردن راه رسیدن به تربیت کامل و نهایتاً لقاء پروردگار. این اهداف در خواندن قرآن باید لحاظ بشه. یه جمله ای رو اهل حقیقت درباره قرآن دارن، خیلی جمله پسندیده ایه. می فرماین قرآن مجید رو به منزله یک آینه انتخاب کنید، چنان که قیافه خود رو، سر و صورت خود رو، موی خود رو و بخشی از لباس خود مثل یقه پیراهن خود رو یا یقه کت خود رو که نمی توانید ببینید در آینه نگاه می کنید که اگر عیبی در موی شما، روی شما، لب و دهان شما، یقه شما و لباس شماست، برطرف کنید. مبادا با داشتن عیب برید بیرون، انگوش نما بشین و به آبروتون لطمه بخوره، وجود خود و باطن خود و اخلاق خود و حالات خود رو هم در این آینه ببینید. این آینه نمایشگر وضع انسانی شما وقتی دارید خودتون رو در این آینه میبینید، میبینید در این آینه این واقعیات نشون داده میشه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. نشون میده به شما که شما عادلین، محسنین، ایتاء ذی القربى، نعوذ بالله آلوده به فحشاین، آلوده به منکرین، آلوده به بغیین. در مقام اصلاح خود برمیان اگر اهلش باشین، که شماها اهلش، که مبادا این عیبا بمونه، فردا مورد عتاب خدا و همه انبیا قرار بگیرید و آبروی آخرتیتون به باد بره و خدا و انبیا رو از شما برگردانن و جایی جز دوزخ برای شما نمانه. خود را نشون بدید به قرآن برای اینکه با درک خوبی‌های بیان شده در قرآن و با درک بدی‌های بیان شده در قرآن به اصلاح خود برخیزید. اگر این خوبی‌ها در شما نیست، فراهم کنید. اگر این بدی‌ها در شماست، پاک کنید و این کارتون ادامه داشته باشه تا آخر عمر. در هر حالی، در هر حالی رو جملات بعد بیان میکنه، با قرآن سر و کار داشته باشید، بخوانید برای این که بفهمید، برای این که عمل کنید. خود را در آینه قرآن ببینید برای این که خود رو اصلاح کنید. علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یبتغون یضربون فی الارض و یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقر او ما تیسر منه. خدا می دانه که شما گاهی در بستر بیماری افتادی. نسبت به قرآن من زمانی که در بستر بیماری افتادید نگید حال ندارم، حوصله ندارم، کسلم، درد دارم، ناراحتم، این رو نگین. در همون حال بیماری فقر او ما تیسرمین، باز دست از دامن قرآن نکش، بازم خودتونو با آیات قرآن کریم بسنج، باز هم آیات قرآن مجید رو بخوانید، باز هم بستر بیماری رو کلاس فهم قرار بدین. یکی از زیباترین رشته های ادب، ادب الهی. یه جمله ای دارن اهل بیت، اون جمله اینه: اگر علاقه دارید، دلتون میخواد، مشتاق هستید، دوست دارید پروردگار عالم با همه عظمت بی نهایتش با شما حرف بزنه، مطالبشو با شما در میان بگذاره، خواستهاشو با شما در میان بگذاره، قرآن بخوانید، قرآن خوندن یعنی حرف زدن خدا با شما، در بارگاه ربوبی حاضر کنه و به وسیله قرآن مجید خداوند متعال رو با خودش هم سخن کنه. هم سخن شدن خدا با انسان اگر به معنای واقعی باشه، آیا از بالاترین ارزش‌ها نیست که قیامت پرونده آدمو بدن دستش، اول پرونده نوشته باشن هم سخن با خدا، چون عناوین رو قیامت مطرح میکنن. در روایات داره فرشتگان به بعضیا میگن شما، میگن نحن الصابرون، شما نحن اهل القرآن، شما من المسلمین، شما من المنفقین، شما من گروهی که در سحرها با پروردگار مناجات داشتیم و رابطه داشتیم و بالاسحارهم یستغفرون، شما ما کمک دهندگان به مردم. البته همه این گروه ها با لحاظ ایمان به خدا و قیامت در قیامت مطرح، اهل القرآن، اهل الله و خاصته. پرونده رو بدن با آدم، آدم عنوان پرونده رو ببینه، ثبت کرده باشن اینان هم سخنان با خدا هست، اون وقته که فرشتگان به شما تعظیم میکنن. تو سوره رعد میفرماد یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، چون شما هم سخن پروردگار بودید. اما به این کیفیت که خدا از طریق قرآن با شما حرف زد، شما هم حرف پروردگار و آویزه گوش جان کردید و بعدم این حرفا رو به عمل تبدیل کردی، این مجموعه عنوان هم سخنی با خدا رو برای انسان میاره. پس در بستر بیماری هم سخن با من باشه. تو بیماری خود خوندن قرآن روحیه رو تقویت میکنه، بیماری رو ضعیف میکنه. قدرت روانی با آدم میده، آدم به درمان نزدیکتر میشه. چه بسا که در حال قرآن خوندن آدم حال توسل به پروردگارم بهش دست میده، حال عشق ریختنم دست میده، حال مناجاتم دست میده و در بیماری تغییر ایجاد میشه. شما بر خودتونم پیش اومده، تو خانه به خودتون میپیچیدین، درد شدیدی داشتین، ناله میکردین، نفس میزدین، اما وقتی وارد مطب به دکتر شدید، دکتر شما رو معاینه کرد و بعد گفت چیزی نیست و نسخه نوشت، نصف بیماری با ملاقات طبیب درمان شد. نصف بیماری. من خودم در بستر بیماری هم سخن با پروردگار بشه، هم نشین با پروردگار بشه، انیس پروردگار بشه، او مونس انسان بشه، فکر میکنید چه آثار مطلوبی در وضع انسان خواهد گذاشت؟ این مطلبی که براتون میگم در کتاب پرقیمت روح البیان دیدم، 10 جلد در قرن 11 هجری نوشته شد. دو سوم این کتاب رو من خوندم، بعضی جلدشو از اول تا آخر دیدم. خیلی کتاب پرمطلبیه. معارف الهی در این کتاب زیاد به چشم میخوره، برداشتهای بسیار زیبایی از آیات قرآن کریم از 30 جزءش شد. نویسندش هم در ترکیه زندگی میکرده در قرن 11. جا به جای این کتاب عشق و علاقشو به اهل بیت موجوار نشون میده. ایشون در این کتاب نوشتن، حالا زمان خودشون بوده، یه مقدار پیش از زمان خودشون بوده، که یه نفر دچار یه بیماری در پا شد. پای او گرفتار بیماری شد. طبیبان اون زمان نظر دادن این پا باید قطع بشه، اگر این پا وصل به بدن باشه بیماری از پا به سایر اعضاء بدن و خود بدن انتقال پیدا میکنه و او رو از بین میبره. آمادگیشو اعلام کرد که یک پاشو که دچار اون بیماری قطع به طبیب گفت به جای به کار گرفتن داروهای بیهستی، شما وقتی که آماده شدی پای منو قطع کنی به من خبر بده، بگو آقا کار چاقو حاضره و ما الان پاتون رو قطع میکنیم. خب پا رو که قطع میکنن گوشت رو باید ببرن، عصب رو باید ببرن، رگ رو باید ببرن، استخوان رو باید اره کنن تا پا قطع بشه. درد بریدن پوست، بریدن گوش، بریدن پی، بریدن عصب، بریدن رگ، اره کردن استخوان کم نیست. طبیب گفت بیمار ما آماده قطع کردن. گفت هر وقت قطع شد پانسمان کردین و بستین به من خبر بدین. صاحب این تفسیر می نویسه شروع کرد به گفتن یارب یارب یارب. گفتن با زبان آسانه، یارب گفتن با دل کار واقعیه. یارب گفتن در حال حضور نزد رب کار واقعیه. یارب گفتن در حال انس با معشوق کار واقعیه. طبیب پا رو برید، استخون رو اره کرد، دارو گذاشت، پانسمان کرد، دستگاهش رو جمع کرد، کارش تموم شد. او هنوز غرق در یارب یارب بود. طبیب بهش خبر داد کار ما تموم شده. این مسئله بر یکی از اساتید خود من، یکی از مشایخ اجازات خود من پیش اومد در همین بیمارستان پارس تهران. طبیبش هم هنوز زنده است که من میدونستم. اما یه بارم رفتم مطب به اون طبیب، بهش گفتم شما خودت با زبان خودت برای من تعریف کن. گفت بله، ایشونو که اووردن باید دو سوم معدهشو بر میداشت. خیلی آروم به من گفت آقای دکتر باید من بیهوش کنیم. گفتیم بله. گفت بیهوش نکن. گفتم بیهوش نکنیم یعنی چی؟ ما بعد از زیر سینه‌تون و تا پایین شکمتون رو بشکافیم، دو طرف شکم رو برگردونیم، معدتون رو دو سومش رو قیچی کنیم، یه سوم دیگرش رو ببندیم، بعد شکمتون رو بخیه بزنیم. شما الان 75 سال سنتونه، شما طاقت نوک چاقو رو ندارین، ما میخواییم پاره کنیم شکم. فرمود آقای دکتر من رو بیهوش نکن. شما فقط وقتی میخوان کارتون رو شروع کنیم به من بگین، بگین الان تیزی چاقو رو میخوایم بذاریم ببریم. گفتیم آقا ما الان تیزی چاقو رو میخوایم بذاریم شکم رو پاره کنیم. شروع کرد قرآن خوندن، غرق در قرآن شد. قرآن کسی بخونه مست میکنه، در رقص در آیت فلک از زمزمه عشق، چونان که شطور بشنود آواز ودی را. هرگز نبری راه به سر منزل مقصود، تا مرحله پیمان نشوی وادی لا. شکم رو پاره کردیم، دو سوم معده رو در آوردیم، معده رو دوختیم، شکم رو دوختیم، لباس عمل رو در رو بردیم، او هنوز مشغول قرآن بود، ما رفتیم برش گردوندیم گفتیم آقا کار ما تموم شد، شما کجا رفتی؟ برگرد دوباره به دنیا. قرائت قرآن نه با گلو نه با زبان، یعنی قرار گرفتن در محضر رب. من که دارم قرائت میکنم، من نباشم که قرائت میکنم، او با من در حال حرف زدن باشه. زیر هر یا رب تو لبیک ماست، تو نیستی که داری میگی یا رب، منم دارم میگم لبیک، تو میگی یا رب، ولی این یا رب به تو لبیک منه که با صدای تو داره انجام میگیره. این تو نیستی که داری نماز میخونی، این منم که دست تو رو گرفتم اوبردم در محضر خودم و زبان تو به حرکت آوردم. اصلش اینه که نماز رو من دارم صورت میدم، ولی تو ابزار اون نماز. ولی اصل نماز من الله، اصل عبادت من الله. این سفارش رو به شما داشته باشم، چون تابستون ممکنه اغلب شما این سفر رو برای خودتون تحقق بدید. زیارت وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام. حالا در پیشگاه مقدس ایشون یا زیارت جامعه میخونی یا زیارت خود حضرت رو میخونی یا زیارت امین الله میخونید، ولی از امشب یادتون بمونه که بعد از زیارت حضرت رضا یه دعایی نقل شده که بالای صفحه نوشته دعای بعد از زیارت حضرت رضا. هیچ کدام از ائمه ما، حتی حضرت حسین و پیغمبر اکرم، این سنخ دعای بعد زیارت خودشونو ندارن. این دعا دو صفحه و چند خط، ویژه زیارت وجود مبارک حضرت رضا، و قبل از اینم که بخونید یه مفاتیحی که ترجمه صحیح داشته باشه، 4-5 بار ترجمه این دعا رو بخونید، تکرار کنید که مفاهیم دعا در ذهنتون باشه، که وقتی میخوانید با فهم مفاهیم بخونید. یه جمله در این دعا هست، اینه: کلما وفقتنی من خیرن فانت دلیلی علی و طریقی علی. در تمام مدت عمرم یک کار خیر رو خودم نبودم که انجام دادم، تو بودی. اگه تو زندگی من نبودی، من یه ذره خیر انجام نمیدادم، چون نمیشد، چون زمینش رو نداشتم، تمکنش رو نداشتم. اگر نماز خوندم تو در زندگی من بودی که نماز خوندم، اگه روزه گرفتم، اگه جبهه رفتم، اگه شهید دادم، اگر رعایت عدالت میکنم، اگر رعایت حق میکنم، اگر رعایت انصاف میکنم، تو در زندگیم بودی که دارم رعایت میکنم. اونجایی هم که مردم دارن گناه میکنن، فساد میکنن، آبرو به باد میدن، تهمت میزنن، غیبت میکنن، مال مردم رو میخورن، مال مملکت رو میخورن، حق مملکت رو میدوزن تو روز روشن، چون تو در زندگیشون نیستی. من بی تو قدم مثبت میتونم بردارم؟ اگر جلوه وجود مبارک تو و اسماء تو در زندگی من نباشه، من کمترین خیری در این عالم نخواهم داشت. پس من نبودم که نماز خوندم، کار تو بود. من نبودم که کار خیر کردم، کار تو بود. بنابراین من نسبت به عباداتم هیچ طلبی از تو ندارم. اگر قیامت بهشت به من عنایت کنی، نه به خاطر اینه که طلب کارم، فضل و کرمت اقتضا کرده بهشت به من بدی. ولی این نمازی که من خوندم، بدنی که تو این نماز آوردم مال تو بود، مفاصلی که برای رکوع و سجود به کار گرفتم مال تو بود، جانی که در بدن بود مال تو بود، ذهنی که در بدن بود مال تو بود، عقلی که در سرم بود مال تو بود، قلبی که در سینه بود مال تو بود، خونی که میگش مال تو بود، هوایی که تو نماز استشمام کردم مال تو بود، زبانی که چرخوندم مال تو بود، متنم دو سوره و رکوع و سجود و تشهدم که مال تو بود. من چه طلبی دارم از تو که قیامت سینه سپر بکنم بگم من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من حج رفتم، من به مملکت خدمت کردم، من به مردم خدمت کردم، مال من نبوده؟ نمیتونم هم بگم که من طلبکارم. شب عاشورا به قمر بنی هاشم گفت من امشبمو میخوام چهار قسمت بکنم، یه قسمتشو برای خوندن قرآن، یه قسمتشو برای نماز، یه قسمتشو برای دعا، بخش آخر نزدیک به سحر و صبح رو میخوام عباس جان صورت رو خاک بذارم، فقط طلب آمرزش بکنم، چون یه عمری بدهکار بودم بر اساس عظمت طلب کارم نتونستم دین ادا کنم. میخوام بگم منو بیامرز، من چه طلبی از خدا دارم؟ چه طلبی از عباد خدا دارم؟ چه طلبی از نعمتها دارم؟ چه طلبی از خورشید و ماه دارم؟ من فقط بدهکارم، نه طلبکار. یه نفرم طلبکار دارم، اونم پروردگار. من باید دین ادا بکنم، ادا کردن دین ادبه، ولی بعد حجابی بی ادبیه، چون خوردن دینه، غارت کردن دینه. بی نمازی بی ادبیه چون غارت کردن دینه. رباخوری بی ادبیه چون غارت کردن دینه. نشستن پای ماهواره آلوده غارت کردن طلب پروردگاره و به دهن دیگران ریختن، این کمال بی ادبیه. برادران و خواهران وقتی ابی عبدالله شب عاشورا عشق بریزه بگه من با همه وجود مدیونم، چون به تناسب عظمت طلبکارم نتونستم دین ادا کنم، میخوام استغفار کنم. چی میگیم ما؟ چه سینه ای سپر میکنیم؟ چه فریادی میزنیم که ما، نماز ما، مسجد ما، حسینیه ما، عبادت ما، مایی وجود نداره. یه خدا وجود داره که طلبکار یه مخلوق که با همه وجود مدیونه و هیچ پیغمبری هم نتونسته به اندازه و تناسب این طلبکار دین ادا کنه. لذا همه انبیا تا آخر عمر اشک ریختن و گفتن خدایا از ما گذشت کن. تو طلبکار غنی هستی، ما تهیدستی هستیم که نشد طلب تو رو ادا بکنیم، ما رو بیامرز. شما بعد از پیغمبر اکرم پیغمبری رو بزرگتر و عظیمتر از ابراهیم در قرآن نمیتونید بشناسید. میدونید ابراهیم چی گفته؟ آیه در سوره صافات. من امروز این آیه رو که حفظ میکردم مات زدم بودم. ابراهیم پدر تمام پیغمبران بعد از خودش، ابراهیم جد پیغمبر و 12 امام، ابراهیم بناکننده خانه کعبه، ابراهیم سومین پیغمبر اولی العزم خدا و بالاتر از انبیاء قبل از خودش و بعد از خودش جز پیغمبر. می گفت هو الذی اطمع ان یغفر لی خطیعتی یوم الدین. خدای من خداییست که به او طمع دارم، امید دارم که روز قیامت از خطای من در ادای دین گذشت کنه. نتونستم دینم رو ادا کنم به او. یه بار دیگه آیه رو گوش بدیم. هو الذی اطمع ان یغفر لی، نه یغفر امتم را، خودمو، خطیعتی یوم الدین. چی میگیم ما؟ چه طلبی؟ گاهی مردم چنان طلبکارن که میگن خدایا اگه ما جای تو بودیم خوب خدایی میکردیم، ولی تو خوب نگردوندی ما. اینقدر طلبکارن از خدا. هو الذی اطمع ان یغفر لی خطیعتی یوم الدین. پیغمبر رو منبر فرمود همه شما مردم مؤمن را، روایت و مرحوم فیض کاشانی نقل کرد، همه شما مردم مؤمن را خدا در قیامت به فضل خودش میبره بهش، نه به عملتون. یه نفر بلند شد گفت شما رو چجوری میبرن بهش؟
با اون اعمالی که پیغمبر داشت اشکش رو منبر ریخت، گفت من را هم به فضلش نجات میده. اگه فضلش در کار نیاد، عمل ما نسبت به او چه ارزشی داره که با عمل ما رو نجات بده؟ مگه عمل ما چیه؟ چه تناسبی با حضرت او داره؟ هر وقتم اومد تو محراب ایستاد یا تو مسجد یا تو خونش رو به قبله، مثل مادر داغ دیده اشک ریخت، گفت خدایا من پیغمبرت اومدم در محضرت، اما اقرار میکنم ما عرفناک حق معرفتک، آنگونه که باید تو رو بشناسم نشناختم، و ما عبدناک حق عبادتک، و آنگونه که سزاوار تو رو عبادت بکنم نشد عبادت کنم. نتونست. چی میگیم؟ تو گودال قتلگاه بیاد صورت رو خاک بذاره و خودشو به طور جدی نشوخی، چون امامان بازیگر که نبودن، زندگی بازیگری نداشتن. 71 بدن قطعه قطعه کنارش همه رو تقدیم معشوق کرده، زن و بچه رو تقدیم معشوق کرده، جانش رو تقدیم کرده و بزرگترین عبادت و جهاد رو که قبل از خودش سابقه نداشت، بعد خودش سابقه نداشت، به بازار محبوب آورده. اون وقت بیاد با حال تضرع و زاری تو گودال بگه یا غیاث المستغیثین، من بنده بیچاره تو هم، من نیاز به فریاد رس دارم، به دادم برس. به داد چیش برس؟ چون کشته داده؟ نه، یه معنای خیلی بالایی داره، من نمیفهمم یعنی چی. وقتی در مدینه تو کوچه بنا به نقل تحف العقولین کتاب با عظمت، یه نفر بهش گفت یا ابا عبدالله کیف اصبح، حالتون چطوره؟ امام بازیگری نداره، زندگی امام جدیه، حرفاشم جدیه. برگشت در جواب کسی که احوالشو پرسید فرمود میخوای حالم چگونه باشه؟ و حال این که انا افقر الفقراء الی، توی دست ترین توی دستانم در پیشگاه، هیچی ندارم، هیچی ندارم، یعنی همه چی از اوست، چیزی ندارم ارائه بدم، چی بگم؟ و انا افقر الفقراء الیک، اگر در بستر بیماری هستید بگذارید من هم سخن با شما باشم، اگر در مسافرت برای یافتن روزی هستید، در طول سفر هم فقر او ما تیسر من القرآن، قرآن منو بخونید، بگذارید من با شما تو سفر هم سخن باشم. اگر در میدان جنگ هستید پشت تو پتانک، اونجا هم راه را باز بگذارید من هم سخن با شما باشم. در بستر بیماری، در سفر، در میدان جنگ ادب الهی را مراعات کنید. و عقیم الصلاة، نماز به پا بدارید، نماز ادب به پروردگار. و آت و زکات، از مالتون بپردازید، این ادب اجتماعی. بخیل بی ادبه، پرداخت کننده با ادب. و اقرض الله قرضا حسنا، این ثروت های سنگین رو تو بانکای دولتی معطل نگذارید، بگذارید یه جای مطمئن به مردم نیازمند آبرودار وام بدن. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله و خیرا و اعظم اجرا. اگر شما کار مثبت بکنید، این کار مثبت رو پیش من خواهید یافت، چون براتون ذخیره میکنم، براتون بهتر، پاداششم بزرگتره. بعد از این که من رو با خودتون هم سخن کردید، نماز به پا داشتید، زکات دادید، قرض الحسنه دادید، یعنی ادب الهی، ادب اجتماعی رو رعایت کردید، در پایان همه این ادبتون واستغفر الله، از من بخواهید شما رو بیامرزم، چون با همه ادبی که به خرج دادید باز به من مدیون. ان الله غفور رحیم، من بسیار آمرزنده و مهربانم. روایت موسی بن جعفر هم در بیان ادب زندگی یه مقدار زمان میخواد، برای یک جلسه دیگر اگر او بخواد. این من و این ذکر یارب یاربم، حرفش تو گوداله. ببینید همش میگه بدهکارم. این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینب. این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. این سکینه، این رقیه، این ربا، این عروس دست و پا در خون خزان. این من و این شمر دون، این هنجرم، این علمدار رشید و اکبرم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا